الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. روز مبعث نورانی پیغمبر گرامی اسلام و سرآغاز تحول عجیب و عظیم در جهان و شکلگیری دین اسلام و بنیانگذاری دین اسلام و مبانی اعتقادی آن است. ضمن ارج نهادن به این روز که همه مناسبت‌های ارزشمند در پرتو این روز شکل گرفته و مبدأ و سرآغاز است، امروز دو سه جمله ای رو در ارتباط با شخصیت پیغمبر گرامی اسلام و اونچه که مربوط به تأثیرگذاری اون حضرت در جامعه اسلامی و در جامعه صدر اسلام است به عرض شما برادران و خواهران میرسانم. شما میدانید جامعه ای که پیامبر در آن ظهور کرد، از غار حرا پایین آمد و دعوت خود را آغاز کرد، به تعبیر قرآن کنتم علی شفا حفرة من النار، جامعه ای بود غرق در خرافات، ضعف اعتقادی، ضعف اخلاقی، ضعف حکومتی، بدون اعتقاد به مبدأ، به معاد. میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، چیزی جز روزگار و دهر وجود ندارد، اگر مرگی است در همین روزگار است، پایان و فرجامی نیست. کسانی که به تعبیر قرآن می‌فرماید وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعدا، با یک دیگر دشمن بودند، کسانی که در خرافات و اوهام درگیر بودند. رسول گرامی اسلام در چنین جامعه‌ای ظهور کرد و در چنین جامعه‌ای تأثیر گذاشت، اونم تأثیری که وقتی بعد از دو دهه از میان جامعه می رفت، بعد از دو دهه با این جامعه خداحافظی می کرد، اون چنان افراد متحول شدند که مادر شهید، همسر شهید، خواهر شهید افتخار می کند فرزندش شهید شده، برادرش، همسرش شهید شده، اما پیغمبر اکرم زنده است. در احد جنازه ها رو وقتی می آرد، هر که از او سوال میکنه این جنازه ها مال کیست، میگه خدا رو شکر پیغمبر زنده است. اون چنان تحول ایجاد کرده که مسلمان ها وقتی به هم میرسن سوره ولعصر میخوانند، از دیه یک خراش سوال میکنند، نسبت به اندکترین و کوچکترین چیز در بیت المال و اموال حلال و حرام اهمیت قائل میشن. این تحول رو چطور پیغمبر تونست تو این جامعه ایجاد کن؟ خیلی ها همین سوال رو تو ذهنشون گاهی میپرسن، مطرح میکنن. مستشرقین میگن که علت اون تحول ژرف، سریع و گسترده‌ای که تقریبا در انبیاء گذشته به این سرعت سابقه ندارد، علت این تأثیرگذاری و علت این تأثیرپذیری چه بود؟ مباحث زیادی مطرح شده راجع به شیوه پیغمبر، راجع به صفات پیغمبر، راجع به محتوای قرآن در برخورد با این معضلات. اونی که من امروز خلاصه میخوام درسی رو محضر شما تحویل بدم، اشاره به 3-4 تا از ویژگی‌های پیغمبر است که اینها بخشی از اون عوامل تأثیرگذار است. بخشی از اون عواملی است که موجب شد این تحول تو جامعه ایجاد بشه. این عوامل زیاده. من این 3-4 تا ویژگی پیغمبر رو خدمت شما عرض میکنم که طبعا مناسبت با امروزم که آغاز نزول وحی و قرآن است داشته باشد. یکی از اون خصوصیات که عزیزان من سروران و روحانیون محترم حاضر در جلسه اینو باید برای مردم بیشتر جا انداخت و ارتباط مردم رو با این بخش بیشتر کرد، مسئله قرآن و این که کان خلقه القرآن، خلق پیامبر، ویژگی پیامبر انس با قرآن بود. این انس با قرآن بود که موجب شد پیغمبر اکرم بتواند در جای جای جامعه، در برخورد ها، بحرانهای مختلف، معضلات مختلف، اونگونه که بایست و شایسته بود موضع گیری کند. کان خلقه القرآن. برادران عزیز، قرآن خودشو در این آیه با 4 تا ویژگی معرفی کرد. لقد جاءتکم، بر شما کتابی آمده، کتابی که امروز آغاز وحی بود. چیه این کتاب؟ خصوصیاتش چیه؟ موعظه من ربکم. موعظه است. شما موعظه رو از کی و از چه منبعی میخواید بالاتر از خدا بشنوید؟ موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. شفاء بیماری ها، شفاء اون چیزی است که شما در سینه دارید، کینه ها، لجاجت ها، زیغ و گرفتگی های روحی، همه اینها رو قرآن میگه رفع میکنم. شفاء لما فی الصدور. دوتا. سوم، هدن، کتاب هدایت، یهدی للتی یه اقوام. و چهارم، رحمتون للمؤمنین، رحمت است. این موعظه و این شفا و این هدایت و رحمتی که برای مؤمنین است، این ویژگی است که خود قرآن خودشو با این ویژگی و خصوصیات معرفی کرد. اون وقت نکته‌ای که قابل توجه، من ارجاع میدم دوستان رو به ذیل این آیه 124 سوره توبه، برخی از مفسرین نکات جالبی دارن اینجا. ذیل آیه 124 سوره توبه، خب خود قرآن میفرماید یکی از ویژگی‌های این قرآن این است وقتی خوانده میشه ایمانو زیاد میکنه. و ازا تلیت علیهم آیاتهو زادت هم ایمانا. یه ویژگی مؤمن اینه، وقتی قرآن خوانده میشه برش ایمانش زیاد بشه. در آیه 124 توبه میفرماید منافقین مسخره میکردن، آیه که نازل میشد به هم نگاه میکردن میگفتن کی ایمانش زیاد شده؟ به کی میگفت؟ هیچ کس، ما که ایمانمون زیاد نشده. مسخره میکردن. و ازا ما انزلت آیتون، ببینید این آیه رو، و اذا ما انزلت آیتون، شاید این ما هم ما زایده باشد، و اذا انزلت آیتون سورتون، و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته ایمانا. یکی رو میکرد به اون دیگری از این منافقا، از این فی قلوبهم مرض، میگفت کی ایمانش زیاد شد؟ شما ایمانتون زیاد شد؟ میگفتن نه. پس پیغمبر چی میگه؟ میگه اذا تلیت علیهم آیاته زادت. مسخره میکردن. وقت ببینید چقدر قرآن زیبا جواب داده، چقدر قرآن جالب پاسخ داده که آقا فاعلیت فاعل مهم، اما قابلیت قابل مهمتره، باید زمینه باشه. میفرماید فاما الذین آمنوا فزادت هم ایمانا، اونایی که ایمان دارن که ایمانشون زیاد میشه، و هم یستبشرون، خوشحالم میشن، شادم میشن. و اما الذین فی قلوبهم مرض، این آیه رو دقت کنید چقدر زیبا بحث قابلیت ها رو مطرح میکنه. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادت هم رجسن الی رجسهم. الله اکبر. اونی که رجسی و پلیدی و مرض تو قلبشه، قرآن که خوانده میشه رجس به رجسش افسوده میشه. قرآن که نوره، قرآن که شفاست، قرآن که موعظه است، چطور فزادت هم رجسن الی رجسهم؟ چطور فرماید اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته ایمانا. وقتی آیه نازل میشد میپرسیدن کی ایمانش زیاد شد، خدا جواب داده، او که قابلیت داده، هم بشارت هم شادی هم ایمان، اما اون که مرض تو قلبش رجس. بحث میکنن اینجا مفسرین که چطور میشه قرآن که نازل میشه اینا رجس به رجسشون افسوده میشه. پاسخش روشنه، پاسخ این است که در مقابل هر فرمانی اینا یه نافرمانی میکنن، افسوده میشه دیگه. هرچی دستور زیادتر میشه عصیان اینا بیشتر میشه، هر چیزی واجب میشه چون اینا مخالفت میکنن پس اینها بیشتر نافرمانی میکنن. چطور رجس افسوده میشه؟ در اثر نافرمانی. هرچی فرمان بیشتر بشه، هرچی دستور شما نور، اگه یه لامپ 100 اینجا روشن باشه، یه کسی بره مثلا داخل یک فضایی، داخل یک کارتونی، یک جایی که نور وارد، میگن آقا این از این نور 100 وات محرومه. حالا اگر 1000 وات شد میگن او 900 وات محرومیت این بیشتر شد. اگه 10000 وات شد، هر چی نور میره بالاتر محرومیت این بیشتره، بدبختی این بیشتره. ولذا فرمود که و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. این قرآن برادران عزیز و سروران عزیز، خلق پیغمبر قرآن بود. بذارید چند تا تاریخ بگیم، منبر خیلی از فضای تاریخی خارج نشه. من یه چند تا نمونه خدمتتون میگم، فقط از جهت اینکه ترسیم کرده باشم این بحثو که خلق پیغمبر قرآن بود. رسول خدا نوشتن وقتی می آمد کنار قبر شهدای احد این آیه رو میخوند: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تجلیل از شهید با قرآن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ابن مسعود میگه پیغمبر این آیه رو مکرر میخواند و گریه میکرد: انی اخاف ربی، این آیه شریفه، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میگه میخواند و عشق میریخت، عشق ریختن پیغمبر با قرآن، این خلقه القرآن. شب میامد خارج از حجره، نگاه میکرد به آسمان، این پنج آیه 190 تا 195 آل عمران رو میخواند، عشق میریخت: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الارباب. خلقه القرآن. جنازه مصعب ابن عمیر رو گذاشت تو قبر، یه نگاهی کرد به صورتش، فرمود: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا. خلقه القرآن. در دفن شهید، کنار قبر شهید، عشق ریختن که زیر آسمان از خوف خدا، همه قرآن. جوان تو مسجد صدای پیغمبر رو شنید به آیات قرآن، افتاد رو زمین. پیغمبر سوره القارعه میخوند، جوانه یه مرتبه صیحه ای زد، افتاد رو زمین، اومد بالا سرش، فرمود: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ببینید خلقه القرآن. ابن مسعود میگه پیغمبر مکرر در جمع ما این آیه رو میخوند: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. خلقه القرآن. یکی از رموز عمده موفقیت پیغمبر، تأثیرگذاری پیغمبر در جامعه، این نمونه هایی که عرض کردم که راوی میگه من در بدر دیدم سر به سجده گذاشته، انقدر فرمود، انقدر گفت یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اینم از قرآن است. الله لا اله الا هو الحی القیوم، ذکر قرآن است. انقدر حیو یا حیو یا قیوم گفت تا در بدر پیروز شد. خلقه القرآن. ارتباط مردم رو با قرآن بیشتر کن. قرآنی که گرچه فرمود چهار شاخه است، العباره للعوام، عباره برای عوام است، و الاشاره للخواص، روایت تو بهار از سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، از امامان دیگم رسیده. فرمود عبارت برای عوام، اشاره برای خواص، و لطائف للاولیا و الحقایق للانبیا. یقینا فهم پیغمبر از قرآن با فهم خواص و فهم دیگران فرق داره، او الحقایق للانبیا است. اما خود رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرمود اعطی تو خمسا ولا اقول فخرا، خدا به من 5 تا ویژگی داده، من اینا رو به خاطر فخر فروشی نمیگم. گاهی تعریف از خود برای هدایت، گاهی تعریف از خود برای شبه زدائی است، گاهی تعریف از خود برای فضاسازی. سید الساجدین فریاد زد بر فراز منبر شام، ما 6 تا ویژگی داریم، ما 7 تا شخصیت داریم. این تعریف به منظور اینه بشناسند. مگه یوسف نیمد میشه عزیز مصر؟ من تخصص دارم، من تعهد دارم، منو قرار بده، اجعلنی علی خزائن الارض. گاهی نمیشناسن، باید بدانن، گاهی باید خود فرد معرفی کند. فرمود اعطی تو خمسن لا اقول فخرا، من پیغمبر و خدا به من 5 ویژگی داده، اینا رو از روی افتخار جویی و فخر فروشی نمیگم، ولی بدانید اعطیت، خدا به من پیغمبر جوامع الکلم داده است. امام باقر فرمود جوامع الکلم قرآن است. فرمود خدا به من یکی از ویژگی هایی که داده جوامع الکلم قرآن است. بعثتُ الی الاحمر والاسود، دومین ویژگی من جهانی بودن دینم. تا قیامت هر آن چه زیر این آسمان کبود، انسانها بیایند، جنها بیایند، من مبعوث به آنها شدم. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من پاک قرار داده شده است. نصرت به رعب، خدا منو یاری کرد با رعبی که در دل دشمنان انداخت. فرمود این 5 تا ویژگی رو خدا به من داده، اوتی تو خمسن، رسالتم جهانی است، قرآن به من داده شده، جوامع الکلم، من زمین برایم طهارت، طهور و مسجد و محل سجده قرار گرفته، و نصرت به رعب، خدا منو یاری کرده با رعبی که در دل دشمن میندازه. وقتی از بدر برگشت ابو سفیان و بعضی از اینایی که بودن آمدن مکه، اون غلام عباس عموی پیغمبر، او ایستاده بود اونجا داشت تعریف میکرد ابو سفیان، گفت ما نمیدانیم، ولی یه ترس عجیبی تو دلمون پیدا شد، اصلا دست خودمون نبود، میترسیدیم با این که بیشتر بودیم. قرآن میفرماید خدا یاری کرد، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا، نصرت به رعب. و پنجم فرمود اعطیت الشفاء، که انشاءالله هممون مشمول این ویژگی پنجمی که خدا در اون حد گستردهش، خب دیگران هم شفاعت دارن اما در اون حد گستردهش به پیغمبر داده، انشاءالله مشمول بشیم. عرض اول من که چند جمله‌ای راجع بهش هم تاریخ گفتم هم آیه خواندم این است که کان خلقه القرآن. من نمونه‌های زیادی دارم تو ذهن بشمارم برای شما، ببینید پیغمبر جاهای مختلف دیدن مریض میرفت قرآن میخوان، بازار میآمد نصیحت کنه قرآن میخوان، تو جنگ قرآن میخوان، در حضور مردم. این خلق پی تجلیل از شهید با قرآن، در دفن شهید قرآن، خلق پیغمبر. توصیه میکنم اون نامه امیرالمومنین رو به حارث همدانی ببینید. خوب یه ماه رمضان آدم تو منبر اینو بحثش کنه، هم سلسله وار، هم دستبندی شده است، هم معین، هم منظم، هم شرح خورده. 30 خصوصیت رو و 30 سفارش رو اونجا امیرالمومنین به حارث همدانی میکند. اولیش اینه، یا حارث تمسک به حبل القرآن واستنسه. حارث همدانی به قرآن متمسک شو، او رو نصیحت خودت قرار بده، از او طلب نصیحت کن. به قول اقبال لاهوری میگه هر وقت میخوام خدا من حرف بزنه قرآن میخوانم، هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم دعا میخوانم. مگه امام صادق نفرمود به اون جابر ابن یزید جوفی، نفرمود، فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله، چرا دنبال امتحان میگردی؟ برو سراغ قرآن، ماده امتحانی آماده همیشه، ممتحن خودت نمره بده. قرآن رو باز کن ببین، وقتی در سوره معارج با 8 ویژگی استثناء میکند انسانهایی رو که حلوع نیستن، منوع نیستن، اهل بهشتن، ببین اون 8 ویژگی رو داری؟ الا المسلین شروع میشه تا اون آخر. ببین اون 7 ویژگی سوره مؤمنون چند تاش در من و شماست؟ ببین اون 12 خصوصیت عباد الرحمن تو سوره الفرقان چند تاش در من و شما؟ فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله. امروز آغاز این وحی بود، اقرأ باسم ربک الذی خلق. و این وحی و این قرآن همه جا خلق و ویژگی پیغمبر. من در این بخش اول به همین میزان اکتفا کنم، اما قسمت دوم که خود این هم گسترده است ولی من اشاره میکنم، رمز دوم موفقیت پیغمبر بعد از اون بحث قرآن که عرض کردم، مسئله ویژگی های اخلاقی اون حضرت. خیلی آیه تو قرآن داره ولی من به نظرم این آخرین آیه سوره توبه که سفارش هم شده تو گرفتاری ها، این آیه رو بخوانید گرفتاریتون رفع میشه. این دوتا آیه آخر سوره توبه، یه وقتی کسی اسیر بود پیغمبر سفارش کرد بهش بخوان، خواند و آزاد شد، یعنی نجات پیدا کرد، فرار کرد از اردوگاه اسرا در صدر اسلام. این دوتا آیه آخر سوره توبه در میان آیاتی که صفات پیغمبر رو از نظر اخلاقی بیان کرده شاید یه قدری بارزتر باشه. میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. میشد بگه رسول منکم، درست است، رسولی از شما، ولی من انفسکم، جان شما، درد شما درد اوست، ناراحتی شما ناراحتی اوست. اگه تو بستر برای امتش گریه میکنه، برای گناهش. میفرمود جابر وقتی پرونده های امتو میارن پیش من نگاه میکنم اینا گناه کردن، قصه میخورم. جابر اگه کار خوب کرده باشن خوشحال میشم، حمد میکنم. من انفسکم، جان شماست، از خود شماست. عزیزون علیه ما انتم، اگه شما به زحمت بیفتی اون ناراحته، اگه شما آزار ببینی، شما اذیت ببینی روحن جسمن، بر او سخت است. حریصون علیکم، عزیزان سروران محترم، متعلق حریص اینجا نیامده، در چی حریص است؟ حریصون علیکم در هدایت، در سعادت، در پیشرفت، در سواد آموزی، در عاقبت بخیرین، همه اینها حریصون علیکم. تلاش پیغمبر این است که بتواند یک کسی رو، یه فردی رو، چقدر تلاش کرد، بالمؤمنین رؤوف، در مقابل فرمان برداران رؤوف است، در مقابل نافرمانان از امت رحیم است. رؤوف بر فرمان بردار، رحیم بر نافرمان از امت که گناه میکند. چقدر زیبا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. یه فراز تاریخ براتون بگم، بعضی از این مباحث با تاریخ بیشتر جا میفته تو ذهن. آقایی است به نام جارود، اسمش جارود، کنیش ابو منذر. آقا بعضیا مقرز نبودن، مشرک بودن ولی مقرز نبودند، امان از لجاجت. اللجوج لا رأی له، لجوج نمیتونه نظر بده، ابو جل لجوج بود. اما یکی هست نه، کافره. پیغمبر در جنگ بدر فرمود، احد یا بدر فرمود، اگر کسی دستش به ابوالبختری رسید رو نکشه. گفتن چرا؟ فرمود ما رو اذیت نکرد، اگه کسی هم ما رو اذیت میکرد میومد حمایت میکرد. گفت چرا ناسزا میگید؟ چرا اذیتش میکنید؟ چرا سنگش میزنید؟ برید باش بجنگید تو میدان، شجاعانه مرد باشید، مقابلش وایسید، میخواید بجنگید بجنگید، اما ناسزاگویی و فحش و سنگ انداختن و خاکستر رو سر، این فرهنگ انسان عاجزه. فرمود او رو نکشید چون این روحیه رو داشت. این تجلیل کرد پیغمبر ازش. ببینید این آدم مشرک، جارود اهل بحرینه، بلند شد با یه رفیق داره به نام سلمه، گفت پاشو بریم مدینه یه تحقیقی راجع به اسلام بکن، ببینیم این پیغمبری که میگن آمده، مردم هم دوره جمع شدن، موفقم بوده، این همون پیغمبر آخرالزمانه یا نه. میگه دوتایی با هم راه افتادیم، 20 نفر از یارانش هم برداشت شدن، هیئت 22 نفره. به سرپرستی جاروت معروف به ابو منذر. میگه به رفیقم گفتم که بیا پیش خودمون یه قراری بذاریم، نه من به تو میگم نه تو به من بگو نه به این بیستا میگی. من 3 تا سوال تو ذهن خودم مطرح میکنم، به هیچ کسم خبر نمیدم این سوالات رو. تو هم 3 تا سوال تو ذهنت مطرح کن، تو هم به کسی نگو، حتی به منم که رفیقتم نگو. میریم پیش پیغمبر، حرفامونو که زدیم، گفتگومون که تمام شد، بهش میگیم آقا اگه شما پیغمبری بگو این سوالا چیه. باید بداند دیگه، علمک ما لم تکن تعلم، باید بداند. خدا یک خصوصیاتی به انبیا داده، یکیش علم غیب است، ولایت تکوینی است، اعجاز است، عصمت است. گفت باشه. تاریخ مفصله، من خلاصش میکنم. شاعرم بود، راه افتادن آمدن، اصحاب میگن ما نشسته بودیم تو مسجد، یه وقت پیغمبر فرمود الان یه گروهی از جانب این قسمت مثلا مدینه، جنوب مدینه میان، که اینها بهترین مردم اهل مشرقند، اینها اهل بهشتند. میگه بعضیا بلند شدن دویدن به طرف دروازه مدینه ببینن اینا کیان که پیغمبر داره از آمدنشون خبر میده. دیدن این هیئت 22 نفره آمد و تا وارد شد چند بیت شعر خوند، شعرها در بهار هست، اشعار جالبی، شاعر بود، اشعار رو خواند و بلافاصله خم شد دست و پای پیغمبر رو بوسید. یارانش هم خم شدن، اون مسلمان هم نیست، دست و پای پیغمبر رو بوسیدن. عرض کرد یا رسول الله چه ایمان بیاریم چه نیاریم، چه شما مسائل ما رو که حالا تو ذهنمون هست بگید یا نگید، شما تو دل ما جا گرفتی، همین نگات کردیم جا گرفتی. امان از اون که آقا یه کسی پذیرش درش باشه. ها اینطور است. نشستن صحبت کردن، گفتگو کردن. عرض کرد یا رسول الله الا ما بعثته، شما به چی مبعوث شدی؟ فرمود بعثته به شهادت الله اله الا الله و انی عبدالله و رسوله و به اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البید و صوم رمضان. یکی یکی شمرد، فرمود من مبعوث شدم به توحید، من رسول خدا هستم، به اقامه نماز، به ایتاء زکات، به حج بیت، به صوم رمضان. بعدم اینم تایید عرض اولم که خلق پیغمبر قرآن بود، بعدم فرمود من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. این آیه رو خوند، همینطور نشسته گوش میده، اشک میریزه، مشرکه، داره حرفای رسول خدا رو استماع میکنه. عرض کرد یا رسول الله 3 تا سوال تو ذهن من است، اگر بفرمایید چی هست پاسخ چی هست من مسلمان میشم. فرمود میگم. سوال اولت اینه حکم خونهایی که تو جاهلیت ریخته شده چیه؟ کسی تو جاهلیت قتل کرده حالا میخواد مسلمان شه، حکمش چیه؟ سوال دومت اینه سوگندهایی که تو جاهلیت خورده شده چیه؟ کسی قسمی خورده، سوگندی خورده تو جاهلیت، باید وفادار باشه بهش. و سوال سوم این است که امروز در این جامعه برترین بخشش و انفاق چیه؟ فرمود جواب میدم نه اون خونه ها حرمت دارد اگه مسلمان شدی، نه اون سوگندها اعتبار دارد، انفاق برترم طبیعتا اون شرایط جامعه عرب، انفاق برترم آن است که به یک کسی یا مرکب سواری بدی یا گوسفند شیرده. دیگه عرب اون زمان در اون جامعه این دو چیز براش خیلی اهمیت داشت، مرکب شطوری که سوارش یا گوسفندی که از شیرش تغذیه بشه. عرض کرد یا رسول الله اشهد انک رسول الله. مسلمان شد. اللهم صل پیغمبر یه نگاهی کرد به رفیقش بر سلامه، فرمود 3 تا سوالم تو ذهنت، تو اصلا نگفته بودا، 3 تا سوالم تو ذهنت، تو مطرح هم نکردی، ولی بذار سوالهای تو رو هم پاسخ بدم. یک سوالت این است حکم بت پرستی چیه؟ فرمود جوابش اینه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. اون بتایی که میپرستید و اون کسی که بت پرست است او جایگاهش جهنم است. این یک سوالت. سوال دومت اینه عید سباسب، یکی از ایدهای مسیحیت بود، این عید در اسلام هم هست یا نه؟ عید بزرگی بود برای اونها. فرمود این عید تو اسلام نیست، ولی ما شب قدر داریم و شب قدر رو تو ماه رمضان جستجو کنید. در این روایت تو بهار دارد، فرمود شب قدر رو در ماه رمضان جستجو کنید. فرمود سوال سومت اینه، دیه انسانهای ضعیف، چون اینطور بود گاهی اونها اگه یک کسی پولدار بود دیهش بیشتر بود، یک کسی کارگر بود فقیر بود دیهش کمتر بود. دیه تو اسلام تفاوتهایی گذاشته شده بین حر و عبد و مرد و زن، اونم رو مصلحتهایی که هست، بالاخره تفاوتهایی که خداوند دیده، و این تفاوتها یک بحث منطقی و عقلایی و شرعی دارد در بحث دیه حر، عبد، زن، مرد. اما ثروت و عدم ثروت، آقا میلیاردره پس دیه بهش ندیم، یا نه بیشتر نیاز داره بیشتر بهش بدیم. فرمود دیه هم در دین ما مساوی است، اونم مسلمان شد، هر دو مجددن دست و پای پیغمبر رو بوسیدند، 20 نفر همراهشون مسلمان شدن، برگشتن. مرحوم مجلسی میگه یه ملاقات دیگه هم این جارود با پیغمبر داشته، اشعار مفصلی خوانده، اواخر عمر پیغمبر بود، در ملاقات دومش عرض کرد یا رسول الله میشه آینده اسلام رو برا من بگید؟ فرمود شبی که رفتم معراج به من گفتن وصی تو علی ابن ابی طالب است. بعد برای این جارود یکی یکی ائمه رو شمرد تا وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. قریب 10 سال بعد از پیغمبرم زنده بوده، سال 21 سال مرگش، قریب 10 سال بعد. ببینید چی جذب میکرد اینها رو، این اخلاق، این ویژگی هاست، این خلقیات رسول خداست که عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این دوتا از خصوصیات، گرچه من میخواستم موارد بیشتری رو عرض کنم ولی تصور میکنم دیگه وقت اجازه نده، این دو مورد رو گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگه میخواید تأثیر داشته باشید توی جامعه، خلق قرآن و رعایت اون جنبه های اخلاقی که تو بحث، تو مناظره، تو منبر، تو گفتگو، تو کلاس کادرسازی میکند، جاذب است. متاسفانه گاهی اینطور هست، منابر ما، سخنرانی های ما، جلسات ما، کلاس های ما، نوشته های ما داره خلوت میشه از قرآن. این نباید بشه، بهترین موعظه، بله چیزای دیگه هم خوبه، شعر هم خوبه، مطالبه، اما قرآن و حدیث این دو خواستگاه و دو پشتوانه است که هم مردم دوست دارن، هم تأثیر داره، هم کلام کلام نورانی است. خلق پیامبر قرآن و ویژگی او، مسئله درداشنایی با مردم و برای مردم و به مردم فکر کردن در راه خدا. خداوندا به عظمت اون پیامبر عظیم و شأنت قسمت میدیم دین او رو جهانی بگردان. خدایا پرچم اسلام رو در سراسر دنیا سربلند بفرما. السلام علیک یا رسول الله. فقط یه عرض سلامی و چند جمله دعا، مصیبت نمیخوانم چون روز عید است. امیدواریم انشاءالله کنار قبرش، کنار گنبد خضرای پیامبر عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا امام الرحمه، یا ابا القاسم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیعاً اشفع لنا عند الله، یا وجیعاً بسمك العظيم الأعظم بنبيك المكرم وكتابك المنزل، يا الله. خدایا به عظمت رسول الله عاقبت ما ختم به خیر بفرما. حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده، زیارتشون، شب اول قبر ملاقاتشون، قیامت شفاعتشون نصیب بفرما. به مقربان درگاهت مسلمان ها رو در سراسر دنیا خاص عراق و فلسطین و افغانستان یاری بفرما. شر امریکا، شر اسرائیل، شر منافقین به خودشون برگردان. با نابودی دشمنان زیارت عتبات، زیارت خانت، قبر پیامبرت به همه علاقمندان نصیب بفرما. عاقبت جوانهای ما، فرزندان ما، نسل ما ختم به خیر بفرما. ریشه های فقر و فساد و تبعیض، ریشه های گرانی و اعتیاد، خدایا از این کشور ریشه کن بفرما. این کشور امام زمان رو در ظل توجهات ولی عصر از بلیات محفوظ بدار. مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و اقتدار عنایت بفرما. به مقربان درگاهت فیض و بشارت، به روح شهدا، شهدای متعلق به این جمع، روح بلند امام عائد و واصل بنما. ایدی ما رو خدایا ظهور آقامون قرار بده. چشمهای ما به جمالش منور بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.